الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صبح جمعه است. عرض سلام و ادب به پیشگاه مقدس مولامون امام زمان ارواح نافدا، خدا فرج مبارکشون رو بر ما نزدیک کنه، قلب مطهرشون رو از ما راضی کنه، یاوران اون حضرت رهبر عزیزمون رو یاری کنه، دشمنان اون حضرت، دشمنان ولایت، دشمنان اسلام و قرآن، مخصوصا صهیونیست جهانی امریکا و اسرائیل و انگلیس و همه دشمنان رو نابود و منکوب بفرماید. نمازها، روزها، عبادات و دعاهای ما رو به لطف و کرمش بپذیرد. انشالله شما عزیزان من هم دوستان با همت، الان به حاجای کافی عرض کردم صبحای جمعه ماه رمضان کسی میاد مهدیه، رفقا معمولا سحر بیدار بودند، بالاخره باز شماها خیلی الحمدلله همت دارید. بنده بهتون تبریک میگم و قبطه میخورم این حال خوشتون و این همت بلندتون به عشق امام زمان ارواح نافدا. صبح جمعه، اونم روز 18 ماه رمضان، پاشدید اومدید مهدیه تهران به یاد همه قدیمی ها، به یاد همه گذشته ها، به یاد اون پدر مادرهای عزیزی که سر به تیره یه تراب فرو بردند، امواتمون، ذوی حقوقمون، شهدای گرانقدرمون، امام بزرگوارمون، همه ی حقدارا انشالله فیض میبرن، هدیه به آستان مقدس مولامون صلوات با توجه خط کنید. خب دوستان عزیزم، ماه رمضان رو تقریبا 2 دهه است پشت سر داریم میگذاریم به عشق امشب که شب 19 و شب 21 تا برسیم به شب 23. انشاءالله شبای قدر رو هم خیلی خوب درک کنیم با عنایت امام زمان، یه ارتباط معنوی قشنگی با حضرت برقرار کنیم، به برکت امام زمان دعاهامون مستجاب بشه. ماه رمضان ماه بندگی خداست، قدرشو میدونیم، سعی کنیم بیشتر قدر ماه رمضان رو بدانیم. قرآن در سوره مبارکه بقره وقتی آیه 183 فرمود روزه بگیرید لعلکم تتقون، تا به تقوای الهی برسید، بعد تو یکی دو تا آیه احکام روزه رو بیان کرد، در آیه 186 همونطور که میدونید فرمود و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. فرمود اگه بنده های من سراغ من رو گرفتند، من نزدیکم. من جواب میدهم دعای کسی که من را بخواند. پس اجابت را از من بخواهند و به من ایمان بیاورند تا به رشد و تعالی برسند. لعلهم یرشدون. این آیه معروفه، همه تونم بلدید. ببینید رفقای خوبم، برادرانم، خواهران خوبم، وقتی باغبان دانه رو در دل خاک میگذاره، بعضی از دانه ها تو دل خاک پوسیده میشند یا گندیده میشند، اینا قابلیت رشد رو ندارند، بعدم تو همون دل خاک دفن میشه و از بین میره. ولی بعضی از دانه ها قابلیت و استعداد رشد دارند، اینا کم کم جوانه میزنند، سر از خاک بیرون میارند، آروم آروم رشد میکنند، به سوی نور خورشید جذب میشند و بالا میاند تا تبدیل به یک نهال و کم کم یک درخت و بعدم درخت تنومند که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آدم ها هم همینن عزیزم، برادرم، خواهرم. بعضی ها قابلیت رشد رو ندارند، استعداد تعالی و رشد رو ندارند. اینا مثل دانه هایی هستند که در دل خاک پوسیده میشند و بعدم جز زباله های طبیعت تو همین طبیعت میمانند و دفن میشوند. اما بعضی از آدم ها استعداد رشد دارند، اینها سر از خاک بیرون میارند، از عالم طبیعت سر بیرون میکشند، مجذوب نور خورشید حقیقت میشوند، بالا میاند، رشد میکنند و یک وجود مثمر ثمر میشوند. جالبه تو این آیه 186 از سوره مبارکه بقره قرآن فرمود لعلهم یرشدون. اگه میخوای رشد کنی، اگه میخوای تعالی پیدا کنی، اگر میخوای سر از خاک طبیعت بیرون بیاری، به کمالات الهی برسی، راهش اینه که باید با خدا رفیق بشی، باید دل به خدا بدی. اونایی که رابطه‌شون رو با خدا قیچی میکنند، اونایی که ارتباطشون رو با خدا و اولیاء خدا قطع میکنن، اونا مثل اون دانه هایی هند که تو دل خاک میمانند، پوسیده میشند و گندیده میشند و از بین میرند. این آیه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مینویسند در سراسر قرآن منحصر به فرده، برای اینکه تو یک آیه خدای متعال 7 بار فرموده من. رفقا امشب زنده باشیم، ایشالله شب 19 میخوایم قرآن سر بگیریم، میخوایم دعا کنیم، میخوایم انشالله در خانه خدا بریم. حواسمون باشه از اول صبح جمعه. چقدر عرض کردم شما سعادتمندید، صبح جمعه روز 18 ماه رمضان اومدید تو مهدیه تهران نشستید، از اول صبح استارت زدی، انشالله با معنویت باشی، با یاد خدا و توجه به خدا، تا انشالله سحر شب 19 رو قشنگ درک کنی. حواسمون باش، اصلا ماه رمضان در این آیه 186 خدا داره طرح رفاقت با ما میریزه. برای همین 7 مرتبه خودش رو برای ما مطرح میکنه. ببین یه بار دیگه آیه رو ترجمه کنم، حواستو جمع کن. و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، فرمود اگه بنده های من سراغ من رو از تو گرفتند من نزدیکم. فرمود اگه، اذا سألک، این اذا از ادات شرطه. دیدی یه رفیقی داری، یه فامیلی داری، یه آشنایی داری، رفته فلان شهر فلان کشور، حالت هم نمیپرسه، یادت هم نکرده، بی معرفته، بی وفاست. حالا یه آشنایی داره میره پیشش، بهش میگی فلانی اگه این رفیق ما حال ما رو پرسید سلام ما رو بهش برس. این اگه یعنی چی؟ اگه من امیدی ندارم، اون خیلی بیوفاست، اما اگه حال ما رو پرسید سلام ما رو بهش برس. آیین قرآن فرمود اگه بنده های من سراغ من رو گرفتند، اگه بنده های من سراغ من رو گرفتند. راستی دوستان عزیزم چقدر سراغ خدا رو میگیریم؟ خدا میدونه آدم یه جفت کفشش رو گاهی توی مسجدی حسینی جایی مجلسی میره جا میذاره، میره تا یه هفته سراغ کفشش رو میگیره. انگشترم رو رفتم وضو بگیرم جا گذاشتم تو وضوخونه، تا یه هفته در روز سراغ انگشترم رو میگیرم. گوشی موبایلم رو اگه جا بذارم که وا ویلا، گاهی میشه 30 سال 40 سال خدا رو جا گذاشتم. صبح خونه بیرون میام با بدون خدا، تو بازار میرم بدون خدا، تو کوچه و خیابان و اداره و دانشگاه و زندگی فردی و اجتماعی کاری به خدا ندارم. فرمود اگه بنده های من سراغ من رو گرفتند من نزدیکم. این اگه خیلی حرف داره. فرمود من جواب میدهم دعای کسی که من را بخواند. پس اجابت را از من بخواهند و من را باور کنند. لعلهم یرشدون، تا رشد کنند، تا به کمال برسند. عرض کردم 7 بار فرموده من. حالا این آیه خیلی لطافت داره، خیلی نکات عرفانی داره. من عزیزانم رو صبح جمعه خسته نکنم، ولی گفت جوانی کجایی که یادت بخیر. دیدید جوان وقتی میخواد با یکی رفیق بشه، دلشو به دست بیاره، ازش دل ربایی کنه، هی خودشو مطرح میکنه، هی خودشو جلوه میده، خاطرات گذشتهشو میگه، آرزوهاشو میگه، نمیدونم از ایده هاش میگه، آچته چرا اینقدر خودتو مطرح میکنی؟ میگه چه خاکی به سرم کنم، میخوام دلشو به دست بیارم، میخوام دل ربایی کنم. میدونید رفقای من تو این آیه 186 سوره مبارکه بقره در ذیل آیات روزه خدا داره دلربایی از ما میکنه. 7 مرتبه تو قرآن تو یک آیه خودش رو برای ما مطرح میکنه. بابا مسلمون کجای کاریم ما؟ تو ماه رمضان نه اینکه ماه عشق بازی بنده با خداست. بنده عرض میکنم ماه رمضان ماه عشقبازی خدا با بنده است. خدا داره از من و شما دل ربایی میکنه. و چقدر بیچاره و مفلسند اونایی که ماه رمضان بیاد و بره، شبای قدر بیاد و بره، ولی با خدا رفاقت نکنن، دل به خدا ندن، با خدا ارتباط نگیرن. ما هرچی تو قرآن میگردیم میبینیم این سنخ سخن گفتن خیلی کمه، چون خدا نوعاً، خوب گوش کنید، اینا بحثای سنگین تفسیریه، خدا نوعاً تو قرآن وقتی با صحبت میکنه خودش رو میخواد معرفی کنه و کارای خودش رو معرفی کنه، به قول ما با ضمیر متکلم مع الغیر، یعنی هی میگه ما، نمیگه من. شما وقتی با یکی میخوای رسمی صحبت کنی باهاش راحت نیستی، آدمی که رسمی صحبت میکنیم که بله ما خدمت شما میرسیم، نمیگه من میام. با کسی که راحت میگی من میام خونتون امشب ساعت 8 میام، ولی با یه کسی که رو درواسی داری میخوای رسمی صحبت کنی میگی انشالله ما خدمتتون میرسیم، میخوای اون رو طرف رو بگی انشالله شما هم تشریف بیارید، نمیگی تو بیا، میگی شما تشریف بیارید. قرآن وقتی میخواد صحبت کنه نوعاً میگه ما، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کرده ایم. ما نفرمود من، ما. هم داره ابراز کبریایی میکنه، هم در بعض از آیات اشاره به مدبرات امر و اسباب الهی و ملائکه داره که میگه ما، انا ما، نحنو باز یعنی ما، نزلنا الذکر، ما خودمون قرآن رو نازل کرده ایم، و انا له لحافظون، ما قرآن را محافظت میکنیم. انا ما من المجرمین منتقمون، ما از گنهکاران انتقام میگیریم. امشب سحر اگه اشکت جاری شد بهش بگو من یه مش خاکم، من بیچارم، تو از یه مش خاک میخوای چه انتقامی بگیری؟ فرمود ما از گنهکاران انتقام میگیریم. تو اون آیه فرمود نحنو نرزقکم و ایاهم، ما به شما روزی میدهیم، بچه های شما را ما روزی میدهیم. ببینید همش میگه ما، خیلی کم پیدا میشه قرآن خدای متعال تو قرآن بگه من. یکی از جاهایی که خدای فرمود من، یعنی خیلی صمیمی و عاشقانه با ما صحبت کرد، تو مارمزونه فرمود اگه بنده های من سراغ من رو گرفتن من نزدیکم. فضای دیگه است، میخواد با ما طرح رفاقت بریزه، بفهمیم قدرش رو بدونیم، باهاش رفیق بشیم. عرض کردم وقتی تو قرآن میگردیم میبینیم دیگه اینجوری کم صحبت کرده. تو آیات ابتدایی سوره مبارکه طه هم با موسای کلیم هم اینجوری حرف زده. اون شب تو تاریکی موسا راه رو گم کرده بود، هوا سرد بود، حالا یا باران می اومد یا برف می اومد، خانومش هم درد مخاز و درد زایمان گرفته بود، تو بیابان به خودش می پیچید. قرآن قصهش رو اوائل سوره طه نقل کرده که هل اتاک حدیث موسی، عزیزم، حبیبم، پیغمبرم، قصه موسی رو شنیدی؟ اذ رعا نارن، یه وقتی بالای کوه یه آتشی به چشم میخوره، فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارن، به خانومش گفت تو اینجا بمون من برم بالای کوه یا یه مقدار آتشی بیارم تو رو از این سرما نجات بدم،
یا یکی رو پیدا کنم راه رو به ما نشون بده. همین که سینه کش کوه رو موسی هم یه جوان غیور مقتدر بود، خیلی برومند بود، اومد بالای کوه نفس نفس زنان، یه وقتی دیگه صدای او رو با اسم صدا زد، فلما اتاها نودی یا موسی. تا به خودش اومد کیه منو تو تاریکی با اسم صدا میزنه، خطاب آمد انی انا ربک، از اونجا من میگه، موسی من خودم پروردگار تو ام، فخلع نعلیک، موسی کفشات در بیار، انک بالواد المقدس طوا، این سرزمین سرزمین مقدسی است، کفشات در بیار. رفقای من بین علمای تفسیر حرف این کفشای موسی قصه چی بود؟ آینه مفسرین اهل سنت بعضیشون نوشتن کفشای موسی از پوست یک مردار بود، نجس بود. خدا به موسی که کلیم الرحمانه گفت آقای موسی کفشات نجس، کفشاتو از پاهات در بیار. یعنی موسی نمیدونه کفش نجس پاش نکنه، اونم از پوست جلد یه اولاغ مرده که بعضی ها تو تفسیر نوشتن. یه روایت داریم تو بهار لنوار، ای خدا اینجا مهدیه تهرانه، ای حاج کافیه عزیز روحت شاد، ای قدیمی های مهدیه روح همه تون شاد، ای اونایی که یه عمر اومدید اینجا برای اهل بیت عزاداری کردید، ناله سر دادید، دعای ند بخوندید، عین معز الاولیا و مذل الاعدا سر دادید، ای عاشقای مهدی فاطمه همه تون سر سفره جدش امام حسین مهمان باشید. خدا رحمت کنه علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار یه روایت از امام زمان نقل کرده، بشنوید کیف کنید. از امام زمان ارواح و نافدا سوال کردن آقا قصه کفشای موسی چی بود؟ خدا تو تاریکی بالای کوه به موسی گفت اخلع نعلیک، کفشاتو در بیار. حضرت طبق این روایت فرمودند که به تعبیر من، نه اینکه خانومشو تو بیابون تو سرما تو تاریکی شب تنهای تنها گذاشته بود تا بیاد بالای کوه یک قبسی از آتش ببره او رو از سرما نجات بده، دلش برا خانوم شور میزد، نگران بود. این وابستگی و تعلق باعث نگرانی موسی شده بود. این نگرانی ها روح رو آلوده میکنه، همونطور که کفش آلوده است. این شما کفش آلوده رو نمیاری تو مهدیه، کفشتو در میاری. یه چیزایی هست روح رو آلوده میکنه. فرمود موسی فخلع نعلیک، چرا نگرانی؟ چرا افسرده ای؟ تو خدا داری، چه غم داری؟ کسی که خدا دارد کم ندارد، کسی که خدا دارد غم ندارد. چرا قصه میخوری؟ خدا اون شب به موسی فرمود فخلع نعلیک، کفشاتو در بیار. نه اینکه واقعا مراد این کفش بود، اینا میفرماید این کنایه است به تعبیر من. تو یه روایت از امام صادق داریم دو تا نگرانی داشت، یک نگرانی برای خانوادش بود، یه نگران هم این بود که حالا میخواد بره تو دربار فرعون، موسای یلاقبا با یه عصا با یک فرعون مقتدر در بیفته. خب نگران بود. خطاب اومد فخلع نعلیک، این نعلیک هم مثناست، یعنی دو جفت کفشات، یه نگرانی نگرانی خودته برای فرد زندگی شخصی خودت، یه نگرانی هم داری برای این که میخوای با فرعون در بیفتی. نگران نباش، تو خدا داری، تو خدا داری، خدا کمکت میکنه. و برادران عزیزم و خواهران خوبم، این آیه خیلی به ما درس میده. امشب شب 19 ماه رمضانه، داریم میریم به استقبال شبهای قدر. خدا رو با همه وجودمون باور کنیم، ما خدا داریم، ما خدا داریم. پریروز این مسئولین حماس و اینها اومده بودن محضر رهبر بزرگوارمون، آقا فرمودن مقاومت مردم غزه در کل دنیا و جهان امروز مایه عزت اسلام و مسلمان ها شده. این ایمانی که دارن، این باوری که دارن، این اعتقادی که دارن، چطور این مردم رو با دست خالی مقاوم نگه داشته؟ ما اگه خدا رو باور کنیم، اینقدر کم نمیاریم، اینقدر زود خسته نمیشیم، اینقدر تو زندگی فردی و اجتماعیمون به بن‌بست نمیرسیم. ما خدا داریم. خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگوار قم بود، از شاگردای مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، سید بزرگواری بود. تو مدرسه فیضیه من گاهی بعضی از مسائل رو ازش میپرسیدم، خیلی پر بود، خیلی ملا بود. یه روز این قصه رو که میگم شاید برای حدود 30 پیش، نمیدونم تیر بود مرداد بود، تو اوج گرمای قم نماز ظهرمون رو مدرسه فیضیه خوندیم. من بعد نماز ظهر اومدم از این پشت در فیضیه کنار رودخونه، اومدم اون کوچه روبرو، تو قم ما کوچه آبشار داریم، تهران هم کوچه آبشار داریم، تهران قدیمی تو همین خیابون 17 شهریور. ما اومدیم از اینجا بیام، دیدم این سید، این عالم، این مجتهد، این مرد حدود 80 ساله بزرگوار بیماره، یه سطل ماست کوچیک دستشه با چند تا دونه تخم مرغ، سر ظهر بعد نماز میخواد بره خونه، نمیکشه تا آخر کوچه آبشار بره، روی سکوی سنگی جلو در یه خانه نشسته داره نفس نفس میزنه. من خیلی ناراحت شدم، چرا این بزرگوار، این سید، این عالم جلیل القدر اینقدر متواضعانه و ساده؟ اومدم پایین سلام کردم، عرض ادب کردم، عباشونو گرفتم، اینایی که دستشون بود گرفتم، کمک کردم آقا بشینن تو ماشین، ایشون رو من برسونم. همین که اومدم پشت فرمون، خدا میدونه اصلا به اندازه 10 کتاب خوندن من اون روز استفاده کردم. با خودم گفتم الان اگه به آقا بگم آقا حالتون چطوره، پیرمرد میخواد از زمین و زمان گلایه کنه. دیدیم بزرگترها چقدر گلایه دارن؟ خدا ما ها رو ببخشه. یه پدر پیر، یه مادر پیر، تا بهش میگه حالت چطوره، شروع میکنه از بچه، از عروس، از دوماد، از زن، از زمانه، خدایی نکرده از فقر، از نداری، از همه چی میناله. خدا جوونا رو کمک کنه دور پدر مادراشون بچرخند، نوکریشون رو کنن. بچه ها، جوونا، نذارید دل این مادر پیر شکسته بشه، اینقدر گلایه داشته باشه. نذاریم دل این باباهای پیر قد خمیده اینقدر شکسته بشه، اینقدر از روزگار گلایه داشته باشن. بیمرامی نکنیم، بیمعرفتی نکنیم. به خدا اینا وقتی رفتن، اون وقتی تو سرمون میزنیم و هی حسرتشون رو میخوریم. من یه لحظه تو ذهنم اومد، نه الان اگه بگم آقا حالت چطوره، آقا میخواد از زمین و زمان گلایه کنه. اومدم نشستم پشت فرمون، گفتم آقا جون حالتون چطوره؟ تا گفتم آقا جون حالتون چطوره، این عالم ربانی، این سید بزرگوار یه نفس عمیقی کشید، سه بار فرمود الحمدلله الحمدلله الحمدلله، سوم دم بغض گلوش رو گرفت، اشکش جاری شد، یه نگاه به من کرد فرمود آقا جان کسی که خدا دارد غم ندارد، کسی که خدا دارد کم ندارد. باز دوباره تکرار کرد تا من بفهمم، کسی که خدا دارد غم ندارد، کسی که خدا دارد کم ندارد. رفقا ما خدا داریم، ما خدای مهربان داریم، این خدای مهربان برای ما حجتش رو قرار داده، ما مهدی صاحب زمان داریم، آقای عزیزمون صلوات الله و سلام. چرا دغدغه داشته باشیم؟ چرا ناراحت باشیم؟ چرا نگران باشیم؟ دل به خدا بدیم. درسی رو که خدا به موسای کلیم داد، فرمود موسی انی انا ربک، من خودم پروردگار تو هم، فخلع انا علیک، بریز دور این افکار پوسیده رو، این نگرانی ها رو، این ناراحتی ها رو، تو خدا داری. بعد آیه بعد فرمود و انختر تو که، باز گفت من، موسی من خودم تو رو انتخابت کردم، فستمع لما یوحا، حرف گوش کن، وحی الهی رو گوش کن. من به جوونا میگم، به دخترای خوبمون، به پسرهای عزیزمون، شما هم بگید تو خونه، به جوونا بگید، به دخترا بگید، به پسرها بگید، بچه ها جوونا، اگه میخواید خدا انتخابتون کنه باید حرف شنوی داشته باشید، باید حرف بشنویم. خدا به موسی فرمود انختر تو که فستمع لما یوها، بشنو، حرف شنوی داشته باش، حرف بشنویم تا انتخابمون کنند. تک تک شهدای ما رو انتخاب کردند. من به شما رفقای عزیزم بگم، خدا شاهده، این که به لطف اهل بیت در خونه اهل بیت هستیم، صبح جمعه اومدید در خانه مهدی فاطمه، میخوای قبول کن، میخوای باور نکن، من با اعتقاد میگم، با مبانی دینی، تک تک شما رو انتخابتون کردند. تو خیال کردی اگه هدایت خدا، لطف خدا، انتخاب خدا نباشه، من و تو میتونیم یه دونه یا الله بگیم؟ میتونیم یه دونه یا صاحب از زمان بگیم؟ ما رو انتخابمون کردن، قدر خودمون رو بدونیم. انختر تو که، من تو رو انتخابت کردم. یه حدیث بخونم عرضم رو جمع کنم. تو اصول کافی یه روایت از امام صادق هست، آقا طبق نقل فرمودن موسی به خدا گفت خدایا تو این همه بنده داری، چی شد منو انتخاب کردی؟ من چی داشتم که دیگران ندارند و نداشتند؟ چرا در میان همه بنده هات منو انتخاب کردی؟ میدونید خدا به موسی چی گفت؟ فرمود موسی با تعبیر من، من بندگانم رو زیر و رو کردم، بنده ای از تو با ادبتر پیدا نکردم. تو خیلی با ادبی، ادب بندگی داری. بعد به موسی فرمود موسی انک اذا سجدت وضعت خدك على تراب. آخه موسی تو وقتی سجده میکنی صورتت رو خاک میگذاری، من این حال تزلل و خاکساری تو رو خیلی دوست دارم. انک اذا سجدت و ضعت خدك على التراب. آیون بنده لیاقت ندارم، یه بچه طلبه نااهلم، ولی به شما رفقای خوبم بگم تو رو خدا قدر سجده رو بدونیم. سجده خیلی خوبه، مخصوصا جوونا، مخصوصا جوونا. سجده آدم رو شارژ میکنه. دیدی این گوشی همراه صبح تا غروب که حرف میزنی باتری میخوابه؟ باتری که خالی شد دیگه به درد نمیخوره، یعنی اسباب بازی هم دیگه نیست، هیچ کارایی نداره، مگر اینکه دوباره برن باتری این گوشی رو شارژ کنن تا کارایی پیدا کنن. همه تون هم میدونید تو این دنیای پر تمطراق پر زرق و برق خیلی آمون باتری دلمون خالی میشه. کجا بریم باتری دلمون رو شارژ کنیم؟ یکی از جاهایی که ما رو شارژ میکنه نماز و سجده برای خداست. سجده. قرآن در سوره حج تصریح میفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا وسجدوا وعبدوا ربکم. بنده های با ایمان خدا برای خدا رکوع کنید، برای خدا سجده کنید، به خاک مذلت بیفتید، در برابر خدا کرنش کنید، برای خدا بندگی کنید، وفعل الخیر، کار خیر هم بکنید، لعلکم تفلحون. فرمود خدا به موسی، فرمود موسی تو خیلی با ادبی، تو وقتی سجده میکنی صورتت رو خاک میگذاری، من این ادب بندگی تو رو دوست دارم. انا اخترتک فاستمع لما یوحا. باز فرمود اننی انا الله لا اله الا انا. موسی من خودم اللهم، هیچ خدایی جز من نیست، فعبدنی بنده من باش، و اقم الصلاة لذکری نماز رو برای یاد من به پا دار. میبینید تو این آیات مدام خدا میگه من من من، در مقام تخاطب و تکلم با موسی کلیم. و اینجور حرف زدن رو تو ما رمضون با من و تو هم داره. فرمود اگه بنده های من سراغ من رو گرفتن، من نزدیکم، اجیبو، من جواب میدهم دعای هر کسی که من را بخوانه. ببینید یه موقع شما یه کاری داری، میخوای بری پیش شهردار منطقه محلتون، یه نامه ای داری، آقای شهردار دربون داره، حاجب داره، منشی داره، دفتردار داره، خیلی که تحویلت بگیرن دفتردارش میاد نامت رو میگیره میبره تو اتاق امضا میکنه برات میاره، یه جور جواب دادنه. اما یه موقع کار داری، اون رئیس، اون وزیر، اون وکیل خودش میاد در و روی تو باز میکنه، خودش میاد نامه رو ازت میگیره، خودش استقبالت میکنه. اینم یه جوره. تو این آیه فرمود به تعبیر من شماها بیاید، من کار شما رو به ملائکم واگذار نمی کنم، اجیبو یعنی من خودم جوابتون رو میدم، شما بیاید، خودم در و رو شماها باز میکنم. اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، تو بیا من خودم در و به روی تو باز میکنم، خودم جوابتو میده. اذا دعانه، منتها شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که 100 100% از غیر خدا ناامید بشی، 100% فقط خدا رو بخونی. مرحوم علامه طباطبایی اینجا می نویسن، اینجا مقام انقطاعه، اسم اعظم رو اینجا مطرح میکنه. میگه حقیقت اسم اعظم که میگی بسمک العظیم الاعظم، بدونید اسم اعظم لفظ نیست که لفظ سری باشه. بعضی از اولیاء خدا داشتن، همه کار باهاش میکردن، نه خیر، همچی خبرایی نیست. فرمود اسم اعظم مقامه. چه مقامی؟ مقام انقطاع الالله. نخوندی تو ماه رجب الهی حبلی کمال الانقطاع الیک؟ ماه شعبان، مناجات شعبانیه، میگه اسم اعظم مقام انقطاع خداست. این همین ادادعانه. تو اگه 100% دل به خدا بدی، 100% دل از غیر خدا قطع کنی، نفست میشه نفس حق، هر کاری بخوای انجام میدی. نفست میشه. مگه عیسی مسیح نفسش حق نبود؟ مگه مرده زنده نمی کرد؟ مگه سخت‌ترین بیمارها رو درمان نمی کرد؟ این چه نفسی بود؟ نفس حق بود. تو اگه یک دل بشی، یک دله و 100 دله، دل یک دله کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن. تو اگه یک دله بشی نفست میشه حق. خوش به حال اونایی که نفس حق دارن. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. استاد ما میفرمود، مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی از ائمه جماعت مسجد گوهرشاد بود، گفت بعد نمازش مریضا میومدن صف میکشیدن، یکی پادر داشت، یکی کمردر داشت، یکی سردر داشت، یکی بیماری لاعلاج داشت. میگو هر کدوم از بیمارا میومدن آقا دست میذاشت، یه بسم الله میگو پاشد پا میشد میرفت، حالش خوب میشد، دردش درمان میشد، مشکلش حل میشد. عزیزم اگه یک دل بشیم با خدا، نفسمون حق میشه. نفسمون حق. فرمود اجیب و دعوت الدا اذا دعانه. چون ما میگیم خدا، ولی دلمون رو پیش غیر خدا جا میذاریم، این فایده نداره. اگه میگیم خدا، باید دلمونم با خدا باشه. اذا دعانه، فرمود به عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لأقطعن عمل کل معمل غیری. فرمود به عزت و جلالم هر کی به غیر من دل ببنده، من امیدشو قطع میکنم. اینا رو دارم براتون اول صبح جمعه میگم تا انشالله امشب حواس هممون جمع باشه، یک دل بریم در خونه خدا. اونایی که گره به کارتون افتاده، اونایی که مشکل دارید، اونایی که به بن‌بست خدا اینا کرده رسیدید، با امید برید در خانه خدا. ولی یک دل. اون وقت ببینید خدا جواب میده یا نه. اجیب و دعوت الدا اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خدایا ما ممنونتیم، ما نمیدونیم با چه زبانی تو رو شکر کنیم. به ما لطف کردی، عنایت کردی، دوباره ما رمضان رو دیدیم، دوباره سال جدید رو دیدیم، الان 17-18 روز ما رمضان رو طی کردیم، خدا رو شکر روزه هامون رو گرفتیم، امشب هم زنده باشیم، میخواییم دوباره بیایم در خانه تو، کشکول گداییمون رو بیاریم، بازم از خودت گدایی کنیم. به خدا گدایی در خانه خدا افتخار داره، دست دراز کردن در خانه خدا افتخار داره. شما دست تو طرف هر کسی دراز کنی، مایه ننگه، مایه آبروریزیه، مایه ذلت نفسه. وقتی دست تو طرف خدا و اولیاء خدا دراز میکنی، عزت پیدا میکنی، آقایی پیدا میکنی، آبرو پیدا میکنی. ما هرچه داریم از خدا داریم و بدونید از اولیاء خدا داریم. خدای متعالم برای این که جواب ما رو بده اولیاء خودش رو قرار داده. امشب مخصوصا میخوایم خدا رو به آبروی امیرالمؤمنین قسم بدیم. امیرالمؤمنینی که خیلی مظلوم بودند رفقای عزیزم. علیی که میفرمود ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی، از اون روزی که مادرم من رو به دنیا آورد من مظلوم متولد شدم. چقدر مولای ما مظلوم بود. علی در اوج اقتدار ظاهری، در رأس حاکمیت، انقدر باید مظلوم باشه تو مرکز حکومت خودش، تو مسجد کوفه فرق مطهرش رو بشکافن. نمیدونم چه حالی داشتن امروز بچه های امیر المؤمنین. یا امیر المؤمنین، زینب شما، ام کلثوم شما، حسنین شما، از بعد از قصه در و دیوار و کوچه مدینه حدود 30 سال گذشته، هنوز زخم دل بچه ها ترمیم نشده، التیام پیدا نکرده. خودت اون شب وقتی فاطمه رو دفن کردی، صورت مطهرت رو رو خاک قبر فاطمه گذاشتی، شروع کردی بلند بلند ناله زدی و گریه کردی، به پیغمبر گفتی یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانتی که به من دادی به شما برگرداندم یا بقیت الله. تو اون بیان فرمودی که اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمزهد، فرمودی فاطمه جان دیگه تا آخر عمرم هر شب برات عزاداری میکنم، هر شب گریه میکنم و ناراحتی میکنم. تا این شب آخر عمرش عزادار فاطمه بود، بچه هم عزادار مادرشون بودن. تا سحر 19 یه وقت منادی صدا زد یا اهل العالم کجایید، بلند شید ببینید پایه های هدایت شکسته شد، فرق علی رو شکافتن. بمیرم به زینب و ام کلثوم خبر آوردن، چه نشستید بابای مظلومتون رو در محراب عبادت کشتن. صلی الله علیک یا مظلوم یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهراء ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. اسلام عزیز یاری بفرما، فرج امام زمان نزدیک بفرما.